بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. علمای بزرگ ما علی الله تعالی مقامهم در چند جبهه برای بیان احکام دین، برای حفظ دین کار کردند. یکی از این بعدها بعد کلامیه. در بحث ما با صوفیه با این بعد هم ما مواجه هستیم. از این جهت در بعد کلامی هم باید بحث کنیم و سه موضوع در اینجا مورد بحث قرار میگیره. اول موضوع حلول، موضوع حلول. دوم موضوع اتحاد. سوم موضوع وحدت وجود. یک دفعه دیگه تکرار میکنم، سه موضوع مورد بحث قرار میگیره در ارتباط با بحث ما. اول موضوع حلول، دوم موضوع اتحاد، سوم موضوع وحدت وجود. حالا ما شروعش از کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر الدین طوسی علی الله مقامه که دارای مقام بسیار بسیار بالاست، به طوری که علامه حلی در آن اجازه خیلی مفصل نوشته. در اجازه شقت وجدنا هذا الشیخ افضل اهل عصره فی العلوم العقلیه و النقلیه. میگه ما خواجه نصیرالدین طوسی که در اون زمان محقق بود، از علامه بود و علمای بزرگ بودن، ولی کنم میگه قد وجدنا هذا الشیخ افضل اهل عصره فی العلوم العقلیه و النقلیه. در علوم عقلی و نقلی ما خواجه نصیر را افضل از اهل عصر یافتیم. حالا خواجه نصیرالدین طوسی که خب حالا در ایران درس خوانده، ایشان هم مثل اون علامه و اینا در عراق و اینا نبودن، این در ایران در چه مدارسی بوده، چه حوزه هایی بوده که خواجه نصیرالدین طوسی را پرورش داده. خلاصه الله یادم کتابی نوشته ایشان به نام تجرید الاعتقاد از لحاظ عقاید عقیده شیعه امامیه جواب همه کسانی که در اینجا حرف دارن داده، به نام تجرید الاعتقاد. بعد همین کتاب را شاگردش علامه حلی شرح داده به نام کشف المراد، که میگن شرح تجرید همینه، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. خب اینجا بحث های متعدد داره. در بحث شناخت خداوند توحید در اینجا اینطوریشان بحث را شد: بله من ترکیب قد یکون عقلیان و هو ترکیب من الجنس و الفصل و قد یکون خارجیان که ترکیب الجسم من الماده و صوره و ترکیب المقادیر. ترکیب دو قسمه، ترکیب گاه عقلیه، یعنی وقتی که ما یک موضوع رو تحلیل میکنیم گاه میبینیم بسیطه، بسیط خداوند متعال، گاه اونه خیلی ترکیب داره، میبینیم ترکیب عقلی انسان رو تحلیل میکنیم، ببینیم که جنس و فصلش در نظر میگیریم، جنسش حیوانه، فصلش هم ناطقه، این تحلیل عقلیه. بعد از اینکه ما انسان رو میخوایم بشناسیم تحلیل میکنیم، این میشه ترکیب عقل. ترکیب حسی این است که انسان از دست و پا و چشم و گوش و اینا مرکبه، بس انسان هم ترکیب حسی داره هم ترکیب عقلی داره. ترکیب عقلی جنس و فصل انسانه که حیوان ناطقه، ترکیب حسی اعضا و جوارح انسانه که میبینیم. این است که ایشون ترکیب قد یکون عقلی و باید ترکیب از جنس و فصل، قد یکون خارجی که ترکیب جسم از ماده و صورت، هر جسمی از ماده و صورت. ماده اون هیولاست که این شکل خاصی نداره ولی قابلیت داره برای تشکل، میشه هیولا و ماده. بعد از اینکه یک شکل خاصی پیدا کرد میشه صورت. هر جسمی مرکب است از هیولا و صورت. انسان علاوه بر ترکیب صورت و از مرکب انسان حسن از دست و پا و چشم و گوش و اینا و ترکیب مقادیر همین رو. ولی جمعی و منفی کردن واجب تعالی، ولی اینا نسبت به ممکناته. از واجب تعالی همه اینها منفی، نه ترکیب عقلی داره خداوند متعال نه ترکیب خارجی و جسمی. چرا؟ برای خاطر هر جسمی چرسی که مرکبه، هر مرکب به اجزاش محتاجه و خداوند متعال چون غنیه به ذاته نمیشه خداوند مرکب باشه، چون هر مرکبی اجزا باید با هم دیگه جمع باشن، پیوند داشته باشن تا اون مرکب به وجود بیاد. اگر خداوند مرکب باشه احتیاج به اجزا پیدا میکنه. این است که بسیط خداوند متعال بسیطی است از این جهت. پس خداوند مرکب نیست، اگر بخواد مرکب باشه محتاج بشه به اجزا. اما خب باید بدانیم به این که بل جمعی یومنان فیونان واجب تعالی، هم ترکیب عقلی هم ترکیب حسی ترکیب خارجی از خداوند منفیه. اشتراک المرکبات فی افتقار خود الاجزا. برای این مرکبات همشان، چه مرکب عقلی چه مرکب حسی، محتاج به اجزا هن. فلا جنس له ولا فصل له. خداوند جنس و فصل نداره، اجزای عقلیه و حسیه نداره. اینه برای اثبات اینکه خداوند متعال بسیط من جمعی الجهات و مرکب نیست. این در باره خدا داره بحث میکنه. اینا مقدمه این بحث ما. یک، این مسئله مسئله دهم بود، مسئله حادش انه تعالی لا ضد له، خداوند ضد نداره. چرا؟ برای خاطر ضد از اعراض میان اینجور تقسیم میکنن وجود را. اول واجب الوجود که کسی که وجودش واجب و لازم است، بعد میرسه به ممکن الوجود. ممکن الوجود را تقسیم کنن به جوهر و عرض. اگر ممکن الوجود چیزیست که خودش قائم به ذاته، احتیاج به موضوع نداره، اون میشه چی؟ میشه عرض کنم که جوهر، سنگ و گل و این فرش و اینا همه جوهرن. اما اون چیزی که حلول داره در اینها، سفید باشه یا سیاه، سفید یا سیاهی از مقوله کیف جز اعراضه. زد هم همینجوره. زد یعنی چیزی که در یک جا اگر حلول بکنه با یک چیز دیگه، اگر سیاه باشه سفید نیست، سفیدی ضد سیاهیه، سیاهی ضد سفیدیه و هکذا. خداوند متعال ضد هم نداره. ضد و اینا مال عرض کنم که اعراضن، جوهر و عرض هر دو اینا پایین تر از واجب الوجودن. برای اینکه واجب الوجود که معلوم، اما مقسم پایین تر از واجب الوجود. یکی مقسم داریم، مقسم جوهر و عرض، پایین تر اجناس عالیات، اجناس سافل همینطور درجه به درجه پایین میاد. ولی خداوند زد نداره، چون زد و زد مربوط به اعراض، جوهر و عرض پایین تر از پروردگار. پروردگار واجب الوجود فوق جوهر و اعراضه. خب اینم بالاخره بحثش نداره. وجوب وجود یک تزیه که نفی زد، برای که زد به اون چیزی میگن به اینکه یک عرضیست عارض میشه به یک جسمی و با جسم با عرض دیگه منافات داره، سیاهی و سفیدی مثلا اینطور چیزا. خداوند متعال واجب الوجود از این مقسم خارج، فوق این مقسمه. این مقسم مقسم جوهر و عرضه، خداوند فوق جوهر و عرضه. خب بالاخره حالا بعد گفته که انه تعالی لیس به متحیز، خداوند متحیز نیست. متحیز یعنی چیزی که در یک مکان قرار بگیره. اجسام همه متحیزن، احتیاج به یک مکان دارن، در اون مکان متحیز باشن. اما خداوند متحیز نیست. نمیشه خدا در آسمانه، خدا در زمینه، به اون معنی قرار گرفتن در یک حیزی. برای خاطر اینکه اگر سی متحیز باشه به مکان محتاجه و خداوند غنی است و چون به مکان محتاج نیست، اینجا خداوند متحیز هم نیست. در حیزی زمین باشه، آسمان باشه، هر کجا باشه، خداوند متحیز نیست. خب این اشان میفرمدن میگه دلیل اینه که لوکان متحیزن لمین فکن الاکوان الحادثه. برای اینکه اگر متحیز باشه، هر چیزی که در یک حیز قراره از اکوان اربعه جدا نیست. حرکت و سکون و اجتماع و افتراق، اینا همشان اکوانن. هر متحیزی از اینها جدا نیست و خداوند متعال اینا رو نداره. نه حرکتی، نه سکونی، نه اجتماع افتراق به این معنا، نه نه وجود نداره. خب حالا این کارنا این مقدمه است تقریبا تا میرسیم به این که مسئله ثالثه شره. چون صوفی ها هم در مسئله حلول، هم در مسئله اتحاد، هم در مسئله وحدت وجود اینا خطا رفتن و لغزش دارند و با ما فرق دارند. فی انه تعالی لیس به حال فی غیره. صوفی ها قائلند که خداوند حلول کرده در جسم و در وجود قطبه های اینها، اون قطبه ها که دارن که گفتیم که در تذکرت الاولیا در جلد اول 40 نفر، جلد دوم 50 نفر از اقطاب و اولیای خودشان ذکر کرده. اینا معتقدن که خداوند در وجود اونا حلول کرده. یکی از حرفشان حلوله. پس بنابراین اینه که اینکه میشه فی انه تعالی لیس به حال فی غیره، نمیشه خدا حال در غیره. برای خاطر اینکه وجوب وجود اقتضا میکنه خداوند الان حال نباشه. برای اینکه این اگر حال باشه، حال محتاج به یک محلی داره. حال و محل دو چیز هست. اون حلول میکنه میشه حال، این محل محل حلوله. اگر خداوند در حال باشه باید حلول کنه در چیزی، و اون چیزی که حلول کرده میشه دو چیز، میشه مرکب از حال و محل، و خداوند گفت مرکب نیست. ایشان اینجا میگه و بعد میگه نصارا و صوفیه. ایشان میگن، خواجه نصیرالدین میگه نصارا و صوفیه در اینجا مخالفت کردن. نصارا قائلن که خداوند هم حلول کرده در ابن، در حضرت عیسی، بلکه اب و ابن روح القدس. اب را خدا میگن، ابن هم حضرت عیسی، روح القدس هم حضرت جبرئیل. اینا میگن این خود ستا، اینا میگن اقنوم ثلاثه. اقنوم یعنی بین عنصره، اقانیم ثلاثه. نصارا قائلن که این ستا اقنوم، یک اب، یک ابن، یک امر روح القدس، این ستا با هم مرکب شدن، این مرکب یکی هن و ستا هستن. از یک جهت ستا هن، از یک جهت عرصه شما. قرآن هم گه به حضرت عیسی، یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهه نستنی من دون الله، قال ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم. خداوند به حضرت عیسی خطاب که تو میگه اینجا، چون نصارا به این وادی افتادن، به وادی ترکب اب و ابن روح القدس. اینا میگن که اینا ستا یکی هستن، ستا هستن، هم ستا هستن، یکی هستن. این است که ایشان میگه ببین که این حلول را نصارا قائلن در مسیح، صوفی هم این قائلن در ابدان عارفین. صوفی هم میگن خدا حلول کرده در ابدان حسن بصری و بایزید بسطامی و معروف کرخی و شقیق بلخی و جنید بغدادی، اینا خداوند در ابدان عارفین حلول کرده. نصارا میگه خداوند حلول کرده در جسم ابن حضرت عیسی، ولی نمیگن ایشان که اینطور نیست. لأن المعقول من الحلول قیام و وجود آخر علی سبیل تبعیه. برای خاطر اینکه حلول این است حال تبعیت داره در محل، در اون محل حلول کرده، به شرط امتناع قیام بذاری. این معنا منتفی است در حد، برای خاطر که در خواست خدا لاستلزام الحاجه، برای اینکه اون حال حاجت به اون محل داره و خداوند منزه از حاجته، خداوند غنی به ذاته. از این جهت حلول درباره خدا تصورش درست نیست و محاله. و اون نصارا و صوفیه در اینجا خطا رفتن و ما تجرید داریم بخوانیم بشناسیم این حلول. خب مسئله چهارمه که فی نفل اتحاده هم، همانطور که خداوند در جای حلول نمیتنه بکنه، این درست نیست و این مستلزمون است که حال به محل محتاجه و خداوند غنی به ذاته. همه در خداوند هم نمیشه با چیزی متحد باشه که اونا معتقدن که خداوند با بایزید بسطامی و نمیدونم حسن بصری و فلان 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 متحدن. این صوفی اینطور معتقدن. این میگه باز بکنه این وجود وجوب یوناف الاتحاد، وجود وجوب که از همه جهت غنی هست. اینا اون دوتا شعر را باید همه در نظر داشته باشیم. صفات ثبوتی عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم قدیم و ازلی پس متکلم خالق. این صفات ثبوتی خدا. صفات سلوان نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل. نه محل همینه، محل حلول بود. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل. بی شریک است و معانی تو قنیدان خالق. حالا میکنه بی شریک است و معانی یه نفر معنا کنه برای ما. بی شریک است و معانی معنی چیه؟ اونا که گاهی اشکال میکنند و اینا، اونا من میگم بنویسید، اونا مقدم هستن در جواب بر دیگران. بله بی شریک است و معانی تو قنیدان خالق. چی میفرمونه؟ معناش چیه؟ معانی من میخوام این معناش چیه؟ منظور چیه؟ صادق نیست. چرا؟ علتش چیه؟
مصادیق معانی رو بگید تا بگیم.
بله؟
مصادیق معانی رو بگید تا بگیم.
بگم که خودم گفتم، میخوام شما بگید دیگه. بله. بله. این 99 درصدش من بگم، 100ش شما بگید یا نگید، همین مربوط به همین بحثه. بله تفاوت خداوند با غیر خدا اینه که غیر خداوند مثل ما علم خودش ایسی سخاوت شجاعت، این معانی متعدد در وجود ما. اما خداوند، خداوند صفاتش عین ذاتشه. ما صفاتمان عارض شده، اول علم داشتیم بعد علم پیدا کردیم، هرچی در ما هست اینا عوارضن. اما خداوند اینطور نیست. خداوند دلم عین ذات، یعنی ذات خدا با علم یکیه، اما درباز ذات خدا، ذات خدا با علم دوتاست. ذات ما با صفات ما دوتاست. بی شریک است معانی، یعنی بی شریک است و بی معانی. در خداوند هم توی شرک نیست، معانی هم اونجا وجود نداره، چون معانی متعددن. معانی متعدد باشه غیر از ذات هم تعدد ذات و صفات لازم میاد. اونجا از همه جهت وحدته. این هست که خداوند متعال، ذات خداوند، علم و حکمت و اینا همشان این صفات. خداوند دو صفات داره، یک صفات فعل داره، یک صفات ذات داره. خلق از صفات فعله، خداوند خلق میکنه. رزق و رزاق از صفات فعله. اما علم و حکمت اینا از صفات ذات خداونده. بس بی شریک است معانی، بی شریک است بدون معانی، چون برای که خداوند هم ذاتش عین علم است، عین حکمت است. اینا اون صفات ذات رو داره میگه. خب حالا یعنی بس دنست ایشان میگه خداوند متعال متحد نیست ما دیگری، که صوفیه میگن خداوند متحد است با اون عارفا و اینا. چون اگر متحد باشن، دقت، متحد باشن، دو تا وجود باید متحد باشه. آیا بعد از اتحاد دو تاست یا یکیه؟ اگر بعد از اتحاد، اول اینطور بگه، ایشان میگه بعد از اتحاد هستن یا نیستن؟ خب اگر نیستن که هیچ، اگر هستن دو تا هستن، یکی هستن. اگر دو تاست پس اتحاد حاصل نشده، یک دو تاست. اگر یکیست اون یکی کجا رفته؟ بنابراین نمیشه خداوند متعال با یک موجود متحد باشه، عین هم باشن. برای اینکه بعد از اینکه متحد شدن آیا هست یا نیستن؟ اگر نیست که هیچی، اگر هست هر دو هستن پس متحد نشدن. اگر این هست پس اون یکی نیست، اون هست. اون هم حرف صوفیا رو داره میگه شما. بله صوفیا، بله صوفیا میگن به این که یک مرتبه میرسه انسان که دیگه با خدا متحد میشه یا خدا در رو حلول میکنه، میشه فانی. یکی از حرفای اونها هم فنا. اینا قائلن به این که عرفای اینها فانی فلنا شدند و با خدا یکی شدن. یکی شدن چیه؟ این اتحاده. یکی شدن یعنی موجودن و دوتا هستن و یکی نشدن. یکی هست پس دوتا نشده، دوتا هست پس متحد نشده. این شده تناقضه. اینه که نمیشه خداوند متعال با یک موجود دیگه متحد باشه و فانی باشه این موجود در خدا تا یکی باشن. خب اینا همه مقدمه است برای خاطر این که میخوایم بگیم که صوفیا قائلن هم به حلول قائلن نسبت به عرفای خودشون، هم به اتحاد قائلن. این دو، اما سوم وحدت وجود. وجود مفهومن بر ما هم قائل وحدت داره. وجود این هستی، هستی مراتب داره. هستی مشککه، واجب الوجود، غیر ممکن الوجود. اما اون مفهومش، مفهومه من عرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفاء. این اشعار مال مزمومه سبزماری. مفهوم وجود هست، اما کنش رو باید فهمید. کنش گاهی واجب الوجوده، کنش گاهی ممکن وجوده. ممکن وجوده خیلی اقسام دارند اینها. خب ممتنع الوجود، حالا اون بحث بخواهد نمیخواد. ممتنع الوجود یعنی خداوند متعال شریک نداره. ممتنع الوجود محاله، یعنی چی که وجودش محاله. ممتنع یعنی چی که وجودش محاله. شما که خب در خارج که خداوند شریک نداره، ما میخواییم بگیم نداره. شما ممتنع وجود در ذهن تان تصور میکنید. در ذهن که تصور میکنید، این ذهن شما خلق کرده. این نمیشه شریک خدا وجود. این نبوده چیزی که، این مخلوق ذهن شماست. لشیء غیر الکون فی الاعیان وجود، اون هم در اذهانه. شیء دو جا وجود داره، یک وجود خارجی داره، یک وجود عینی داره، یک وجود ذهنی داره. وجود ذهنی مخلوق ذهن شماست. چیزی که شما خودتان یک ممکن الوجود هستی، چیزی که مخلوق شماست خب اون معلومه مثل شما. این نیست ممکن بود، این خدا نتوشه، این شریک خدا نمیتونه باشه. بس اون چی که شما تصور میکنید نمیتونه شریک واجب الوجود باشه، چون اون چیز تصور که مخلوق ذهن شماست. مخلوق ذهن شما نمیشه که شریک خداوند که واجب الوجوده باشه که. خب اینا اشعار صوفی ها که از نرفاز یاد دارن. حالا میرسیم به اونا که بله اینا یه چیزایی بافتن که واقعیت نداره. این از همون هست اینا. بله خب هر لحظه به شکلی متعیر در آن یا میخوانیم. خب حالا بالاخره ما اون چی گفتیم، حلول فهمیدیم، اتحاد فهمیدیم، اما وحدت وجود میخوام. وحدت وجود رو چون برای خاطر اینکه میرزای قومی در جامع شتات چند صفحه در این بحث کرده. جامع شتات کتاب بسیار خوبه و کتاب حاکی از نس یک نفر علاوه از که فقیهه چقدر اطلاعات وسیع در علوم دیگه داره. بعضی فقها فقط فقه بلدن، اما بعضی هستن جامعن، اینا زوفنونن. از این جامع شتاب شما اگر این کتاب رو باید مطالعه کرد دیگه، اخیراً چاپ شده، من این چاپ قدیمی داشتم یه مقدار ازش آوردم. اصلاً به این که سوالات ازشان میشه در هر موضوع ادبی، فلسفی، اخلاقی، کلامی، فقهی، اصولی، همه جواب بدن، چقدر عالی جواب بدن، چقدر تسلط داشته این واقعا این شخص، باید یک آخوندی اینجور باید باشه واقعا. در اینجا آمده ایشان چند صفحه بحث کرده در وحدت وجود. شروع کرده اولش از شاه نعمت الله. شاه نعمت الله یکی از صوفی هاست. این صوفی ها در اسم خودشان شاه و سلطان زیاد دارن، سلطان و سید، سلطان فلان، سلطان فلان، و شاه هم زیاد دارن. شاه نعمت الله اهل کرمانه، اهل ماهان کرمان. الان هم در ماهان قبر و گنبد و بارگاه درسته داره. این جزء از صوفی های خیلی خیلی مهم بوده داره. میگه به هر الفی الف قدی براید، الف قدم که در الف آمد استم. میگه در هر هزار سال یک الف قدی به وجود بیاد. من خودم جزء از این دو. خودش این دو. به هر الفی الف قدی براید، الف قدم که در الف آمد استم. خلاصه شروع کرده ایشان به این که خیلی بحث، واقعا بحث ریشه‌ای کرده ایشان، مطالعه کنید این در اواخر جامع شتاته. خیلی خوب بحث کرده، همین مباحث فلسفی، علمی، کلامی زیاد داره اونا. بالاخره حالا این شعر را برای نمونه ذکر کرده از ملای رومی، از صاحب مثنوی. چون صاحب مثنوی هم کتاب مثنوی داره، هم یک کتابی هم داره به این که این درباره اون چیز گفته که شمس تبریزی و اینا گفته است. اینا دیوانه. اونجا مثلا اینطوری میگه، میگه به این که ملای رومی هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد. ارسال که خطش بسیار خط ناجوری، این چاپ قدیمشون، هر دم به لباس دیگرون یار برآمد، گه پیر و جوان شد، گاهی زبون کهگل قهاف برآمد. یعنی کاه و گل قاطع کند و قهاف. گه نور شد و گرد جهان بود، یا گه نور شد و گرد جهان بود و گه نور شد و کرد جهانی به دعا غرق، گه نور شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی گه گهش خلیل از دل زنار برآمد. یوسف شد از مصر فرستاد قمیصی، روشن کن عالم از دیده یعقوب چه انوار برآمد، نادیده عیان شد که به اون بود که اندر ید و خطش بود در ید و بعضا می کرد شبانی، در چوب شد و در صفت مار برآمد، گه چوب شد و اجدار بر صفت مار برآمد، برگشت چندین روی زمین از بحر تفرج، عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد، تسبیح کنان شد. این جمله همان بود که معارض میرفت. میگه یک وجود بیشتر، وحدت وجود داره. میگه هر قرب که دیدی تا عاقبتون شکل عربوار برا پیغمبر خدا رو میگه، تا عاقبتون شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد. منسوخ نباشد چه تناسخ چه حقیقت، اون دلبر زیبا شمشیر شد و از کف کرار برآمد، قطار زمان شد. نه نه که همان بود که می گفت انا الحق در صورت منصور، نبود آن که بر آن دار برآمد. آورده که همه داره منصور که به دار کشیده. منصور نبود آن که بر آن دار برآمد، نادان به گمان شد. رومی سخن کفر نگفته است، رو خودش ملای رومی را میگه، رومی سخن گفت نگرده است، چه تعبیل کافر شد آن کس که به انکار برآمد، از دوزخیان شد. خلاصه اینا وحدت وجود میخوام بگن که ما مفهوم وجود میگیم واحده، اما مصداقش متعدد، واجب الوجود، ممکن الوجود، چه اینطور چطور. اما اینو گفتن که یک وجود بیشتر نیست، اونم وجود خداست، منتها خداوند به شکل‌های مختلفی در این علیه عزیز خداوند به شکل‌های مختلف بسته. بله اینطور اینا میخوام بگم، موسی با موسی در جنگ شده، موسی با فرعون و اونینا و اونینا همه شکل. این وحدت وجود توضیح بیشترش انشاءالله به عرض محترم میرسانیم.